در محضر ولایت.
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، ما در عرصه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم، در جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز، اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود، عقب زده شدن. در عرصه های مختلف دشمن رو عقب زدیم، به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن رو به طور قاطع عقب خواهیم زد.
ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان همراه، از شما دعوت میکنیم به ادامه برنامه های رادیو ورزش گوش کنید. ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. با برنامه ورزش و جامعه در خدمت شماییم. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، برنامه امروز ورزش و جامعه هم ادامه مباحثی هست که از ابتدای هفته سعی کردیم به اونها بپردازیم، در خصوص موضوعات مربوط به حوزه های کنترل، نظارت و ارزیابی، یا به قول دوستان حوزه در واقع تخصصی مدیریت ورزش، ارزشیابی در ورزش کشور. امیدوارم همراه ما باشید، برنامه امروز رو هم پیگیری بفرمایید. تلاشمون این هست که در برنامه امروز با مثال ها و مثال های عینی تر و ملموستر موضوع برنامه رو پیش ببریم که مخاطبان ما با گروه های مختلف تفکر و البته زوایای دید متفاوت هم بتونن ارتباط لازم رو باش برقرار کنن. بحث کنترل، نظارت و ارزیابی، پیش از این هم اشاره کردیم، نهایتاً یک پسفند دیگری هم در کنار همه این موارد قرار میگیره و اون هم موضوع پاسخگویی هست. یکی از موضوعات مهم در هر حوزه‌ای در هر کشور و سرزمینی محسوب میشه. اینکه ما از نظارت و کنترل به عنوان یکی از اجزای اصلی مدیریت داریم یاد میکنیم، به طوری که خیلی ها معتقد هستن بدون توجه به موضوع نظارت و کنترل ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که سایر اجزای مدیریت مثل برنامه‌ریزی، مثل سازماندهی و حتی هدایت در یک مجموعه درست و صحیح کار بکنه و معمولاً عملکردش ناقص میشه و حتی تضمینی برای انجام شدن درستشون وجود نداره، از اون مواردی هست که اهمیت بحث نظارت و کنترل رو خیلی بهتر هم نشون میده. در برنامه امروز هم سعی می‌کنیم به سراغ گفتگو با کارشناسان و اهالی فن بریم، ضمن این که نمونه ها و مثال هایی هم به هر حال در ورزش ما وجود داره که شاید این علامت های سوال رو تعدادش رو هم بیشتر بکنه و هم تنوع بیشتری بده، به خاطر اینکه ما میبینیم در حوزه های گوناگون ممکن هست که موارد بسیار زیادی از شیوه های نظارتی ناقص یا کنترلی ناکامل وجود داره که نهایتاً ورزش ما رو دچار یا افول میکنه یا با دستاندازهای بسیار جدی مواجه میکنه. امیدوارم شما هم توی بحث برنامه مشارکت کنید. از همین الان 220-213-87 و سامانه پیامکی رادیو ورزش شماره 30306 در اختیار شماست. و ما اولین گفتگوی برنامه امروز ما با یکی از متخصصین و کارشناسان حوزه مدیریت ورزشی آقای دکتر سید محمد کاشف هست، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه که الان همراه تلفنی برنامه ورزش و جامعه هستند. آقای دکتر کاشف سلام به شما، روز جنابعالی به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای درخشنده، من هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر کاشف، ما طی روزهای گذشته با توجه به اهمیت موضوع نظارت، کنترل و ارزیابی یا ارزشیابی در ورزش سعی کردیم به این مبحث در برنامه‌مون بپردازیم. البته با توجه به اون تعیین وظیفه‌ای که در برنامه ورزش و جامعه شده، بیشتر نگاه ما از بعد جامعه شناختی و جامعه شناسانه بود، این که به هر حال لایه‌های زیرین یک جامعه شرایطی رو به وجود میارن که اصل کنترل، نظارت و ارزیابی یا ارزشیابی در هر حوزه‌ای از جمله ورزش از درجه بالایی برخوردار باشه یا نباشه، موضوعی هست که نهایتاً ما میتونیم نمودش رو در واقع سطوح بیرونی ورزش کشور شاهد باشیم. آن چیزی که در قالب مدیریت ورزش در ایران داره رخ میده، نمونه ها و مثال هایی که به هر حال برای خیلی ها این سوال رو به وجود میاره که آیا در واقع بر اساس همین اصولی که اشاره شد داره اتفاقات مدیریتی در ورزش ما شکل میگیره یا معمولا اینها کمترین سهم رو دارن. من فکر میکنم بعد نیست، اگر مقدمه ای در این زمینه دارید بفرمایید تا انشالله بریم به سراغ پرسش هامون.
خواهش میکنم. البته همونجور که شما اشاره فرمودید و در برنامه در جلساتی به این پرداخته شده، ما پذیرفتیم که یکی از اصول متقن و اصلی مدیریت اصل کنترل و نظارته.
درسته.
منتها در این راستا متاسفانه این بخش از اصول مدیریت در خیلی از سازمان‌ها و ادارات ما مغفول واقع شده، یعنی واقعا توجه کافی و وافی بهش نشده و به فراموشی سپرده شده. شما در تمام تفکرات استراتژیک و تمام اصول و نظریه‌های استراتژیک ارزیابی رو به عنوان یا نظارت و کنترل رو به عنوان یک اصل می‌بینید در کنار برنامه‌ریزی‌ها. هر برنامه‌ای، موفقیت هر مدیری یا شکست هر سازمانی مسلماً در کنارش باید یک نظارتی باشه. در غیر این صورت سازمان به برنامه خودش، به اهداف خودش، به استراتژی‌های خودش نمیتونه عمل بکنه، یا معلوم نمیشه که اصلا عمل کرده یا نکرده وقتی نظارتی نیست، وقتی کنترلی نیست.
خب آقای دکتر، یه بحثی که شاید حالا این چند وقته میشه راجبش با توجه به نمونه ها و مثال ها حرف زد این هست که ما معمولا در هر جای دنیا وقتی میخوایم در واقع یک شیوه موفق رو ازش یاد بکنیم، از ثبات مدیریتی در اون هم به عنوان یک اولویت حرف زده میشه. اینکه به هر حال یک فرایندی رو ما طی کردیم، سفری کردیم و نهایتا منجر شده به حضور افرادی که اینها تونستن ساختارها رو به شکل مناسبی هم شکل بدن و همین که با رفتن اونها اون ساختار فرو نپاشه، یعنی فضا بمونه، نفر بعدی بتونه اون کار رو به شکل مناسبی انجام بده و اگر احیانا یک مدیری تغییر بکنه یا به هر دلیلی از اون مجموعه حذف بشه یا کنار بره یا حتی در بخش‌های دیگری بره، این اتفاق در مورد اون مجموعه نیفته. بحث ثبات مدیریتی آیا با این داستانی که ازش صحبت کردیم در تضاد هست، در تناقض، یا نه اینها در واقع مکمل همدیگر هستند؟
ببینید، ما در تغییرات یا ثبات مدیریتی چیزی که باش موزلی که باش مواجه میشیم اینه که برنامه ها و استراتژی ها و راهبرد ها هم متاسفانه گاهی وقتا دچار تزلزل و دچار تغییر و تحول میشه، که یکی از ماموریت های نظارت و ارزیابی و ارزشیابی هم اینه که کنترل بکنه این قبیل اتفاقات در قالب برنامه های و در فرایند برنامه های استراتژیک نیفته. حتی با تغییر مدیریت ها برنامه همچنان اون نقشه راه خودش رو ادامه بده و دچار تزلزل نشه، اما این به شرطیه که ما چیزی و حوزه‌ای به نام حوزه نظارت و کنترل رو داشته باشیم در سازمان و این افراد هم به دلیل حساسیت کارشون عمدتاً از بین افراد با تجربه، با تخصص و با سواد و با صلاحیت انتخاب میشن تا بتونن با آشنایی کاملی که با برنامه‌های سازمان، استراتژی‌های سازمان و عملکرد سازمان دارن اونها رو کنترل بکنن.
آی دکتر، الان یه بحثی که شاید حالا یه نمونه، در واقع یه مثال کاملا ملموس در ورزش ما هست، اتفاقاتی هست که توی چند سال گذشته در والیبال ما رخ داد. در مقطعی رئیس پیشین و البته رئیس کنونی فدراسیون یعنی جناب آقای داورزنی با شیوه های مدیریتی خودشون حالا و آیا اینکه ساختاری وجود داشته یا نه، به هر حال تونستن یک مجموعه منظمی رو کنار هم دیگه جمع بکنن، این مجموعه تونست نتایج لازم رو بگیره، یک مربی با دانش اومد در کنار والیبال ما و نهایتا منجر شد به اینکه والیبال ما شاید بهترین دوره در واقع تاریخی خودش رو در همون مقطع سپری بکنه. با رفتن آقای داورزنی ما شاهد یک افول در فضای والیبال بودیم. خیلی ها این سوال رو مطرح کردن که اگر اون مجموعه قائم به فرد بوده و اون فرد میتونسته موفق باشه، پس چرا ساختاری ایجاد نشده که نفر بعدی هم بتونه همون رویه رو دنبال بکنه؟ و اگر قائم به فرد نبوده و ساختار بوده، پس چرا ما تا چند وقت پیش این فضا رو در ورزش والیبال شاهد بودیم؟ نظرتون راجع به این اتفاق چیه؟ نمونه های شبیه به این رو در بخش‌های دیگر هم می‌بینیم. فکر می‌کنید که این ایراد از کجاست؟ یعنی ما آدم‌ها رو به شکلی تربیت کردیم که شخصی میتونن یک فضا رو مدیریت بکنن یا نه ساختارهای ما ساختارهای قابل دفاعی نیستن؟
من به نظرم میرسه در وهله اول قائم به فرد بودن خیلی از تفکرات و برنامه‌های ماست که استراتژیک نیست. یعنی برنامه راهبردی برای فدراسیون اگر تدوین شده باشد برای 5 سال، برای 10 سال یا برای سالهای بیشتر، هر فردی جایگزین جناب آقای داورزنی بشن یا تغییر تحولاتی که در مدیریت ها انجام میشه، وقتی خودشون ملزم بدونه که همون راهبرد رو و همون برنامه رو ادامه بده، این اتفاقات به وجود نخواهد آمد. اما من اینجا میخوام باز اتفاقا تاکید کنم به این که برنامه اگر وجود داره، اجراش هم زامنش نظارت و کنترله. یعنی من که به جای فرد دیگری منصوب شدم، میام برنامه خودم رو اعمال میکنم. کسی اینجا نیست به من تذکر بده بگه آقا شما از فرایند کار راهبردی خارج شدید، شما برنامه دیگری رو جایگزین کردید. مربی که آوردم با یک بار تمرین دادن، مسابقه دادن و در آزمون بین‌المللی و محفل بین‌المللی حضور پیدا کردن میتونه ارزیابی بشه، میتونه نظارت بشه. چرا اجازه بدیم بهش همینجور؟ مثلا این مربی اخیری که ما در والیبال داشتیم، من از قول مفسران خود برنامه‌های صدا و سیما و برنامه‌های ورزشی شنیدم که در کار کوچینگش مشکل داره و در اشکالاتی بهش وارده، اون تا یک بار، دو بار، سه بار، چند بار باید تکرار بشه. با یک نظارت و کنترل میشه سریعاً یا مربی رو متوجه اشتباهاتش کرد و اصلاحاتی رو انجام داد، یا تغییرات اساسی در خود مربی اجرا کرد، تا اینکه برنامه ما همون برنامه ای رو که مدیر قبلی تنظیم کرده بود بدون کم و کاست پیش بره.
خب آی دکتر، آخه مثلا ما همین موضوع والیبال رو که داریم روش حرف میزنیم صرفاً فقط به مربی ختم نمیشد. یعنی ما میبینیم که در واقع ساختارهای ستادی در اون مجموعه، حواشی مرتبط با در واقع اتفاقات ریز و درشت، حتی برگزاری مسابقاتشون دچار چالش میشه و مثلا فینال مسابقات لیگ برتر والیبال ما با یک تاخیر نزدیک 2 ساعت روبرو میشه به خاطر اینکه سقف در واقع سالونی که قرار هست مسابقه رو برگزار بکنه سوراخ هست، باران داره میاد و زمین در واقع خیس شده و امکان برگزاری مسابقه نیست. این یک فاجعه مدیریتی در هر جای دنیا ممکنه باشه در بخش ورزش، اما تقریبا ما عادت کردیم. توی فوتبالمون هم یه دفعه میبینیم ما فینال جام حذفیمون با اون حاشیه‌های عجیب و غریب روبرو میشه. مسابقه فوتبال ما در نمیدونم تبریز برگزار میشه، در نمیدونم شهر قدس برگزار میشه و با این اتفاقات روبرو میشیم. این رو چطور تعریف کنیم؟ اگر نظام کنترل، نظارت و سازماندهی و ارزیابی و در کنارش پاسخگویی نظام کارآمدی هست، چرا ما به اینجا میرسیم؟ این ایراد کار کجاست؟ کدوم حلقه کارش درست انجام نمیده؟
جناب آقای درخشنده، قطع و یقین بدونید که هر جای کار که ایرادی وجود داشته باشه، چه در سطح مدیریتی، چه در سطح ساختار، چه در سطح برنامه‌ها، باز برمیگرده به نظارت و کنترل. ببینید، ما در نظارت و کنترل یه مشکل اساسی که داریم اینه که عرض کردم اصلا به طور کلی اعتقاد راسخی به وجود نظارت و کنترل در کنار فعالیت‌ها نداریم. اون جاهایی که داریم نظارت و کنترل ما سلیقه‌ای و شخصیه و برای خودش اهداف و استاندارد و چشم‌انداز نداره. تا زمانی که ما معلوم نکنیم که شاخص‌های نظارت ما چیه، نه مدیر میتونه بر مبنای اون شاخص‌ها اون استانداردها رو حفظ کنه و رعایت کنه، نه ناظر ما میتونه بره بر مبنای اونها چک‌لیست داشته باشه، کنترل کنه و بیاره ایرادها رو برای ما منعکس بکنه. خب سالونی که برای برگزاری یک مسابقه آماده نیست، کدوم ناظری رفته این سالن رو کنترل کرده و تایید کرده؟ چرا این اتفاق در نظارت‌های فیفا اتفاق نمی‌افته؟ چرا در نظارت‌های فدراسیون والیبال اتفاق نمی‌افته؟ ناظر چند بار مراجعه می‌کنه و گاهی وقتا ما رو وادار می‌کنه که یک ایرادات اساسی و تغییرات اساسی در سالن محل برگزاریمون بدیم. این اتفاق خود به خود باید توسط ناظرین و اونایی که کنترل سالن‌ها و محل‌های برگزاری رو بر عهده دارند هم اتفاق می‌افتاد تا به این جا، به این مواردی که شما اشاره فرمودید منتج نمی‌شد.
درسته. و نکته دیگری که فکر می‌کنم بعد نیست این گفتگو با هم دیگه راجعش صحبت بکنیم، یکی از اتفاقاتی هست که ما هر از شنگای شاهدش در ورزش هستیم، اینکه یک فردی در مقطعی مسئولیتی رو در ورزش ما داشته به هر دلیلی که ممکنه یه بخشش هم به دلیل عملکرد نامناسب یا غیر قابل دفاع بوده از اون مجموعه جدا شده و این فرد رفته در یک بازه زمانی چند ساله در جای دیگه‌ای فعالیت کرده و دوباره به اون ما موقعیت مشابه رو در کاری میدیم که بیاد تجربه جدید خودش رو در ورزش دوباره در جای دیگر مورد استفاده قرار بدیم. میخوام من حالا با چند تا مثال یه خورده موضوع بیشتر باز کنم. مثلا همین فدراسیون والیبال ما شاهد این هستیم که جناب آقای داورزنی در یه مقطعی مدیر این مجموعه بودن، اما ظاهرا حالا این شاید عبارت خیلی مناسبی در مورد آقای داورزنی نباشه، اما به هر حال این قضیه صدق میکنه که نوعی قحط و رجال انگار دیده میشه، اینکه ما باز هم به نام بعضی از افراد میرسیم. توی باشگاه پرسپولیس ما آقای انصاری فردی رو داریم که در مقطعی مدیر این مجموعه بودن، مدیر عامل بودن، رفتن دوباره برگشتن، یا حتی امروز یه زمزمه های مطرح هست در مورد بازگشت برانکو ایوانکوویچ به تیم ملی فوتبال ایران، برانکویی که ما یه تجربه با او داشتیم چندین سال پیش و امروز دوباره به این نام میرسیم. این رو چطور ارزیابی بکنیم؟ آیا در اون نظام کنترل، نظارت و ارزیابی این شیوه مدیریتی هم میگنجه یا خیر؟
بله، ببینید، نظارت و ارزشیابی من عرض کردم تمام ارکان سازمان و بخش‌های سازمان‌ها رو، چه ورزشی چه غیر ورزشی، اقتصادی صنعتی، همه چی شامل میشه.
خوب.
یکی از این بخش‌ها هم مدیران سازمان‌ها هستن. مدیران سازمان باید برای خودشون در ارزیابی‌ها و نظارت‌ها و کنترل‌ها رنکینگ‌هایی رو انتصاب بدن و شامل بشن که این رنکینگ اجازه نده من مدیر از سطح 1 بالاتر برم، از سطح 2 بالاتر برم یا از سطح 3 بالاتر برم و در هر جایی در زمینه‌های تخصصی از من استفاده بشه. ما کاری هم که می‌کنیم اینه، چون برای انتصاب مدیرانمون هم یک سری شاخص‌های شایستگی نداریم که کدام مدیر در کدام زمینه‌ها متخصص‌تره، توانمندتره و ظرفیت‌های بالایی داره، در نتیجه این اتفاقی که شما نمونه‌هایی هم ازش ذکر کردید می‌افته و بدون توجه به توانمندی‌ها و شایستگی‌های مدیر که در مراحل قبل و در مراحل فعالیت قبلی ارزیابی شده، اینها رو مد نظر قرار نمی‌دیم. مجدداً به قول معروف آزموده را آزمودن خطا اتفاق
میفته. خب آخه شاید خیلی ها این اعتقاد رو داشته باشن که وقتی ما مثلا از آقای مثلا ایکس در فلانجا در مقطعی استفاده کردیم و اون موفق بوده و بعد در یک مرحله دیگری به یک موقعیت دیگری رسیده، اونجا هم تونسته به هر حال عمل کردی رو داشته باشه که از نظر خیلی از کارشناسان ممکنه قابل دفاع باشه، بازگشت او به پست قبلی با توجه به شرایط روز خیلی ایده غلط و کار اشتباهی نیست. نظر شما چیه؟ و اینکه حذف کردن این افراد از این چرخه رو هم خیلی درست نمیبینن.
بله، البته اینجا ما در واقع داریم فرصت استعدادها رو و استعدادیابیها رو از دیگران و از جوانترها میگیریم دیگه. یعنی شاید کسانی هم باشن که در همون موقعیت پستی و شغلی که مد نظر هست قرار بگیرن، با خلاقیت‌های بهتری و شایستگی‌های بیشتری از خودشون نشون بدن که اون افرادی هم که در گذشته بودن اعتراف بکنن به این که جوانترها افکار جدیدتر و نوعی رو در اختیار دارن که میتونه سازمان رو به اطلاع بیشتری از اونها هم برسونه.
یعنی برها این نگاه هم نمیشه ازش در واقع فاصله گرفت
و اخیراً هم در فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده از جوانترها نه به معنای حذف با تجربه ها، بلکه استفاده از تفکرات و تجربیات اونها و قرار دادنشون در کنار جوانترها و استفاده از خلاقیت ها و نوآوری ها و کارآفرینی های جوان ها هم بسیار تاکید شده.
یه موضوع دیگر رو هم آقای دکتر ما توی این بحث راجبش صحبت بکنیم. من فکر می‌کنم این نکاتی که اشاره کردیم شاید اصلی ترین نکاتی بوده که در طول این هفته بهش پرداخته شده و قرار هست در ادامه هم به شکل‌های دیگری ما بهش بپردازیم، و اون شیوه های عمل کرده که افراد دارن و شیوه های نظارت بر عمل کرده. خب ما بله. یک فردی رو در یک پستی به عنوان مدیر داریم به کار میگیریم، یا حتی بیایم در سمت های دیگر هم این زاویه دید رو داشته باشیم، یک مربی رو در یک باشگاه داریم به کار میگیریم، یا حتی ورزشکاری رو بهش موقعیت میدیم که در سطح اول ورزش ما بیاد بره کار بکنه، حالا چه در ورزش حرفه‌ای چه ورزش قهرمانی، اون شیوه ها و اون روش های نظارتی که داریم به کار میبریم، آیا کلیت شیوه های کامل و در واقع همه جانبه‌ای محسوب میشه؟ چون ما خیلی از موارد میبینیم که مثلا فردی از یه مجموعه جدا میشه با یک بدهی بسیار کلان، یا از یه مجموعه جدا میشه با یه کارنامه ناموفق مثلا مربیگری، یا حتی از یک مجموعه جدا میشه با عملکرد ضعیف به عنوان ورزشکار. راجع به این موضوع چی؟ آیا این موضوع کنترل و نظارت شاملش میشه، و اگر میشه چطور قرار هست این اتفاق بیفته؟
بله، من در عرایضم اشاره کردم که ما در نظارت و کنترل معمولا سلیقه‌ای عمل میکنیم. نظارت و کنترل یک علمه، یک بیشی داره برای خودش در اصول و مفاهیم که قطعا باید بهش عمل بشه. یکی از اونها، ببینید، ما در نظارت 4 رکن رو به عنوان ارکان اصلی داریم که اولیش تعیین اهدافه. این نظارت بر مبنای کدام هدف میخواد اتفاق بیفته؟ دومی تعیین شاخصها و استانداردهای نظارته که هم مجری عمل کننده باید از این شاخصها مطلع باشه و اونا رو ملزم به رعایتش باشه، هم ناظری که میره کنترل کنه این شاخصها رو بشناسه و بر مبنای اونها قضاوت کنه، و بعد از این مرحله هست که تطبیق عملکرد با این شاخصها انجام میگیره که اگر دو حالت خواهد داشت، اگر مورد تایید نمره میاره، قابل قبول، ادامه میده به کارش، تقویت میشه، اگر نیست قطعا باید اینجا تصمیم گرفته بشه، تعویض اتفاق بیفته و جا به جای.
خب بر اساس چه مؤلفه های این نظارت داره انجام میشه؟ یعنی باید چه نکاتی رو ما در موردش توجه بکنیم؟
هر کدام از سازمان ها و در اون مواردی که مثل مدیریت، مثل ساختار، مثل بودجه و اینا داره این نظارت و کنترل انجام میگیره، برای خودش ویژگی ها و شاخص ها و استاندارد ها و معیارهای خاص خودش رو داره.
آقای دکتر، ما الان مورد داریم، مثلا فرض کنید یه مربی مثل آقای شفر در فوتبال ما مربی خیلی موفقی نیست، میاد نمیتونه در باشگاه استقلال نظر هوادار رو و نظر مدیر ما رو در واقع برآورده بکنه، درسته؟ خب پس اگه با اون قاعده مدیریتی ما بخوایم پیش بریم، احتمالاً آقای شفر الان باید در منزلشون میبود و دیگه هیچ وقت مربیگری نمیکرد، اما ایشون میره در یک باشگاه دیگری در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت میکنه. پس این چی؟ اینو چطور تعریف کنیم؟ اون که دیگه از قواعد نظارت و کنترل ارزیابی کشور ما که تبعیت نمیکنه. کدوم شیوه نظارتی اونها رو به اینجا میرسونه که شفر میتونه گزینه مناسبی براشون باشه برای سرمربیگری تیمشون؟
ببینید، اون موقعیت های باشگاه ها و تیم هایی که اینا توش کار میکنن هم با هم متفاوته. ما خیلی از مربیامون رو که وقتی میخوایم به کار بگیریم و دعوت بکنیم، در ابتدای عقد قرارداد اون شرایطمون رو لحاظ نمیکنیم، دقت نمیکنیم که مثلا یه مربی میاد به ما میگه من اینجا مقیم میشم مربیگری میکنم، یکی میگه من ترددی رفت آمد میکنم و مربیگری میکنم. ما باید ببینیم شرایط مورد نیاز کشور ما کدومه، بر مبنای اون مربی رو دنبالش بریم و وادارش بکنیم که با اون شرایط قرارداد ببنده و به تمام مفاد قراردادش هم متعهد باشه. خب. ما معمولا در اون بیس اول و گام اول قراردادهامون به نظر من میرسه که باز کنترل مناسبی روش نشده و اون استانداردهای مورد نیازمون توش اعمال نشده و در نتیجه ناچاریم که تب بر مبنای همون به صورت ناقص عمل کنیم.
خب نه، درسته، نکته که شما میگید کاملا درسته، ولی من عرضم این هست که خب یه مربی در یک باشگاه ایرانی نمیتونه موفق باشه. بله. و بعد در یک کشور دیگری مورد استفاده قرار میگیره. حالا تو کشور خودمون که ما نمونه‌های زیادی داریم، ما یه مربی داریم تقریبا در خیلی از باشگاه‌هایی که حضور داشت، حالا امروز نیستن ولی در مقطعی حضور داشتن، تقریبا حداقل در چند سال آخری که مربیگری میکردن مربی همیشه ناکام بودن، اما بعد از مثلا فرض کنید 4-5 مسابقه لیگ برتر ایشون بدون تیم نمیموندن، بعد مربی تیم دیگه میشدن. یعنی این چرخه همیشه ادامه داشت. اگه کنترل و نظارت و ارزیابی و در واقع نظام درستی در این بخش میبود، آیا بایستی یک مربی ناکام باز هم تیم میگرفت؟
نه، اون که قطعا درسته، اما شما شرایط کار این افراد و فعالیت این افراد رو هم باید بهش توجه داشته باشید. ما گاهی وقتا یک شرایطی رو با یک نفر بستیم و اونو به کار گرفتیم،
درسته.
بعد در تعهداتمون درست عمل نمی کنیم. خب. پشتیبانی خوب نداریم، لوجستیک خوب نداریم، نمیدونم اون شرایطی رو که مربی نیاز داره برای رشد و توسعه و تعالی در اون رشته ورزشی رو براش فراهم نمی کنیم، انتظار داریم معجزه هم بکنه. گاهی وقتا این ور قضیه هم باید
آید تو شما الان همین الان مدیری رو میتونید پیدا بکنید که مدعی باشه همه خواسته هاش داره برآورده میشه و اگر موفق هستش به دلیل اینکه برآورده شدن خواسته هاش اتفاق افتاده، و اگر ناموفق هست به خاطر این هست که امکانات نبوده در اختیارش. ما نمونه ای داریم که در واقع جز امکانات دلیل دیگری رو مطرح بکنه؟
قطعاً حق با شماست. خب. ولی ما در
یعنی یک مفر نمیشه، یک راه فرار برای افراد نمیشه.
کاملا درست. خب. کاملا درسته. اما خب ما نسبی هم هست دیگه. من یه جایی هست که ایراد از مدیریتم، من باید پاسخگو بدم. بل. یه جایی از پاسخگو باشم. یه جایی ایراد از پشتیبانی اون باشگاه یا کشور یا فدراسیونی هست که در از من میکنه، اون باید پاسخ بده و اونجا باید بررسی و نظارت و کنترل بیشتری اعمال بشه. بله موارد مختلفن، عوامل تاثیرگذار متفاوتن.
در واقع این نکاتی که شما اشاره میکنید در شرایطی هست که همه بخشای دیگه طبق اون روال قاعده خودش کارو انجام بده.
بله نظارت و کنترل در تمام سطوح سازمانی و ارکان سازمانی انجام بگیره.
انجام بگیره و ضمن اینکه به هر حال ما در واقع اون مجموعه رو یا مدیر مجموعه رو با تمام اون نیازهاش تنها بگذاریم، بگیم کار کن و اگر ناموفق بود اون موقع مدعی بشیم، درسته؟
تنها که نباید گذاشت.
حالا تنها به این معنی که در واقع امکاناتو بدیم دیگه، درسته؟
بله بله بله.
عرض من همینه حالا. بسیار بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر کاشف، خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.
روزتون بخیر باشه. خداحافظ.
خداحافظ.
زنده باشید. درود به همه شما دوستان عزیز، شما شنونده رادیو ورزش هستید. برنامه‌ای که همین الان داره تقدیمتون میشه، ساعت 12:28:40 ورزش و جامعه هست تا ساعت 13 در کنار شما ایم. موضوع برنامه‌مونم راجع به کنترل، نظارت و ارزیابی یا ارزش‌یابی در ورزش هست، که البته قرار هست همه اینها منتج بشه به حضور افراد پاسخگو در ورزش. یعنی قرار هست که ما با همین شیوه های نظارتی، با همین شیوه های کنترلی و همینطور ارزیابی افراد رو ملزم بکنیم به اینکه در قبال عمل کرده خودشون پاسخگو باشن، بگن که چه کردن و چرا در هر حوزه اون تصمیمات رو گرفتن، تصمیماتی که ممکنه برخیش بسیار موفق باشه و برخیش هم غیر قابل دفاع. یکی از اصول